شکر میکنم از همراهی شما با بخش سوم برنامه رادیو معارف. امیدوارم که برنامه ها مورد توجه شما واقع شده باشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی، تهیه کننده سید عبدالله موسوی، صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش، با شما گرامیان خداحافظی میکنیم تا توفیقی مجدد انشاءالله. مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه آماده پخشه که تقدیمتون میکنیم. بعد از مکارم خوبان هم تشرف تقدیم خواهد شد. خداوند یار و نگهدارشون.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شوی.
الرحمن الرحیم. موضوعی که برای سخنم من امروز انتخاب کردم عبارت است از جایگاه اخلاق در اسلام. تعالیم اسلام را به طور کلی به سه قسمت میتوان تقسیم کرد که در آیات و روایات به اونها اشاره شده. یه قسمت اونها عقاید اثبات وجود خداوند متعال، صفات او، معاد و جزئیات خصوصیات معاد، نبوت و در نهایت امامت، اینها عقاید شمارده می شوند که بحث کلیش این هاست. بخش دیگری از تعالیم اسلام عبارت از احکام اسلام، وظائف، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات که اونها هم یه بخش عظیمی از اسلام را تشکیل می دهند که اینها هم یا در قرآن آمده یا اینکه به وسیله وحی به پیغمبر اکرم وحی شده و به وسیله ائمه اطهار ترویج و بخش شده. این هم یه دسته از تعالیم اسلامه که احکام و واجبات و محرمات و اینها شمرده میشه. قسم سوم از تعالیم اسلام عبارت از اخلاقیات، یعنی اخلاق نیک، اخلاق بد، مکارم و رذایل اخلاق و به اصطلاح ارزش‌هایی که در دین هست و اون صفاتی که انسان متصف به اونها میشه، چه صفات نیک چه صفات بد، و به اصطلاح بایدها و نبایدهایی که در زندگی برای انسان پیش میاد. کلیه احکام اسلام را به این سه قسمت میتوان تقسیم کرد. بحث ما اینه که مسائل اخلاقی جاش کجاست، جایگاه مسائل اخلاقی کجاست. در این جهت تردید نیست که کلیه این سه بخشی که عرض شد در سعادت انسان و در امنیت اجتماعی به هر حال مؤثرند، چه عقاید و چه احکام و تکالیف و چه اخلاقیات، همه در سعادت انسان بدون شک همه مؤثرند. اما صحبت اینه که کدوم های اینا مهمترند و اصولا آیا مهم هستند یا نیستند و کدوم ها بیشتر باید بهشون عنایت داشت. تردیدی نیست که بخش اول بر همه اینا تقدم دارد، یعنی عقاید، به جهتی اگر عقاید نباشد بقیه اون چیزها هم بی اثر خواهد بود. اگر احکام اثر دارد و اگر اخلاقیاتی هست، به اعتبار اینه که انسان خدایی رو پذیرفته، معادی رو پذیرفته، نبوتی رو، امامتی رو پذیرفته، اون وقت این مسائل مطرح میشه. بنابراین اساس و پایه دین همین عقایده که اصول عقاید هم از این جهت نامیده میشه. اصول عقاید، اصول و پایان. اگر انسانی اعمالی رو به جا بیارد عیناً مثل اعمال افراد معتقد به دین، اما خدا رو قبول ندارد، پیغمبر رو قبول ندارد، معاد رو قبول ندارد، این اعمالش ارزشی ندارد. پایه احکام و ارزش احکام همین عقایده. حتی اخلاقیات هم میگن اگر کسی اینها رو بدونی که معتقد باشد به دین و ایمان و پیغمبر و خدا، حتی اگر اخلاق نیکم داشته باشد، گرچه در عرف مردم این ممدوحه و تاییدش میکنن، اما برای تکامل نفسانی میگن حتی اونا هم مؤثر نیست. پایه همون عقایده. این جهت تردید نیست. بعد از اون میاد نوبت میرسد به احکام. در مورد احکام وضع ما فعلا اینجوریست که بعد از عقاید احکام از اولویت خاصی برخورداره. واجبات و محرمات و تکالیف عملیه انسان بر طبق اون عرف فعلی ما بعد از عقائده و اخلاق اون ارزشی رو که اینها دارن ندارن. ولی زا میبینید که در اجتماع ما الان، در اجتماع علمی ما، همش مسائل واجبات و محرمات و اینا مطرح میشد و احیانا همون عقائد. اما اخلاق به عنوان یک مسئله مهمی که در حوزه های علمی ما تدریس بشه، گفتگو بشه، بحث بشه، درش میبینید نیست اونجور. و همچنین نسبت به عرف مردم هم اینجوریست. الان اون چیزی رو که از آثار مهم اسلام حساب میکنند، اون عبارت از همین احکامه. اینجور فکر میکنند که مسلمان اونیه که نمازشو بخوند، روزشو بگیرد، سایر واجباتشو انجام بدهد، محرمات هم ترک بکند، اگر یه مقداری خوبتر باشد مستحبات هم به جا بیارد، مکروهاتو ترک کند، این دیگه یه مسلمان کامله. و حسابی برای اخلاق در این قسمت باز نمیشه. اون ارزشی که احکام دارد اخلاق ندارد. او ارزشی که مثلا بفرمایید که نماز دارد، این ارزش را ادای امانت ندارد، عمل به وعده ندارد. اون قبحی را که مثلا مشروب خاری دارد، اون قبر را دروغگویی ندارد، غیبت ندارد. ما اگر دیدیم یک کسی مشروب میخورد، ما خیلی از این متنفریم و منزجریم، بدمون میاد ازش و یه فرد لاعبالیش میدونیم، یه فرد بی اعتناع به دینش میدونیم. اما اگر ببینیم یه کسی روز چند تا دروغ میگه، چند تا غیبت میکنه، تهمت میزنه، اونجور نیست. اگر به ماها که ما الحمدلله معتقد به اینا هستیم، اگر یه پیاله مشروب بیارن به هر کدام بخوام به ما بدن بگن که تناول بکن، 10 تا هم تو سرمون بزنن تناول نمیخوریم، حرام است و نباید هم بخوریم، واقعا هم همینجوری هست. اما دروغ چی؟ اما غیبت چی؟ اما حدک حیثیت و آبروی افراد چی؟ آیا در اونجا هم همین جوره؟ در مورد خلف وعده هم همین جوره؟ نیست. در اجتماع ما کلان همین جوریست. اگر یه امام جماعتی شما شنیدید که مثلا مشروب میخورد، ممکن نی پشت سرش نماز بخونید، اما دروغگو چی؟ اما تخلف وعده چی؟ نه، واقعا اینجوریست. اما در اسلام هم همین جوره، این عرف ما اینجور هست. اما اسلام چی؟ ما این تعبیر چیزی بخوایم برای اخلاقیات بکنیم، ما اسلام را عبارت از همون عقاید و احکام میدونیم، تکالیف میدونیم. اخلاقیات را یه زر و زیور برای ایمان میدونیم و برای مؤمن میدونیم. یه مؤمنی که دروغ هم نگه خب خوبه، خیلی زیباست، اما اگه دروغ گفت به اصل تشکیلات اسلامش خیلی لطمه وارد نمیشه. زر و زیور میدونیم، دست دوم میدونیم، دست سوم میدونیم، نمیدونم چه تعبیری، همونی که خودمون میدونیم دیگه، هم که میبینیم مطرح نیست در بینمون کلن در همه مراحل و بیشتر در مرحله عمل. آیا واقعا هم همین جوره؟ آیا اخلاقیات همون زر و زیور مؤمن هستن؟ همون مسائل دست دوم اسلامن که اگرم کسی مقید نباشه طوری نیست؟ یا اینکه نه، اینها هم ارزشی دارن؟ ما اگر بخوایم این بحث رو درباره صحبت کنیم، باید قاعدتا از خود اسلام سوال کنیم که او در مورد اخلاقیات چه نظری دارد. از خودمون که نمیتونیم صحبت کنیم، باید رجوع کنیم ببینیم پیغمبر چی میگه، ائمه اطهار چی میگن، قرآن چی میگن. هر چه گفتن اونا باید بپذیریم دیگه. حالا عرف مردم اینجور شده، خب شده. من به صورت کلی عرض میکنم وقتی که ما به قرآن مراجعه میکنیم و به کتب حدیث مراجعه میکنیم، میبینیم اون مقداری که تأکید داشته در مورد اخلاق، در مورد احکام اون مقدار تأکید نیست، کمتره. یعنی حتی به نظر میاد که اخلاقیات مقدمه بر احکام هم هستن. شما آیات قرآن رو انشاءالله وقتی که قرآن میخونید، صبح قرآن میخونید، یه مقداری دقت کنید توش، ببینید آیا احکام بیشتره تو قرآن یا اخلاقیات. قطعا اخلاقیات به مراتب زیادتره. حتی داستانهای قرآن همش اهداف اخلاقی ترغیب میکنه. داستان موسی و عیسی و اینا داستان گویی که نیست. وقتی دقت کنید در باطنش یک هدف ترویج یک خلق یا اخلاق حسنه و مذمت از اخلاق رذیل است. اکثر قرآن اینجوری است که اگر آدم بخواد بگید قرآن چه کتابیه، بیشتر میشه گفت کتاب اخلاقیه. در عقاید هم هست، باز عقاید هم به اندازه اخلاق نیست. احکام هم داریم، حالا چقدر ما داریم آیه احکام 500 تا، حالا بعضی گفتن زیادتر، اما این همه قرآن. در احادیث هم که خودتون اهلش هستید و میبینید، بردارید ببینید هر موضوعی رو مقایسه کنید اخلاقیات رو با اونا، به هر انوار مراجعه کنید ببینید اخلاق و بیشتر حدیث دارد یا مسائل یکی یک اونا رو ببینید، قطعا بیشتر دارد اخلاق. در این حالی که در خود اونا هم وقتی که در همون روایات غیر اخلاقی هم آدم دقتی میکنه به این عنوان میبینید خیلی اونا هم خودشون همین رو تعقیب میکنن. کلن اینجوریست و آدم تعجب میکنه که با وجودی که این همه عنایت اسلام داشته به اخلاق، اما چطور شده که این به این صورت متروک شده و به صورت زر و زیور در آمده، جایگاه اصلی خودشو نیافته. این کلیات که خودتون الحمدلله اهل فضل و اهل مطالعه هستید، مراجعه کنید با دقت. و اما نصوصی که از خود پیغمبر و ائمه اطهار در این مورد رسیده، اونها هم جالب توجهه. شما وقتی که میبینید که اصلا پیغمبر اسلام هدف از بعثت خودش را تزکیه و تهذیب نفس قرار میده، اصلا هدف اونه، هدف اون قرار میده، معلومه که اهمیت داشته که پیغمبر آمده اخلاق مردم رو اصلاح کنه، چون اگر اخلاق نباشد نه وضع دنیاشون درست میشه نه وضع آخرتشون درست میشه. یکی از اهداف بزرگ پیغمبر اینه، تزکیه و تهذیب نفوسه. و اون تصریحاتی که باز خصوصا در این قسمت دارد که خدمتتون عرض میکنم، اینا رو شنیدید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علیکم به مکارم الاخلاق فان الله عز و جل بعثنی بها. من توصیه میکنم به اخلاق نسبت به شما، برای که خدا من رو برای همین مبعوث کرده، برای همین اخلاق مبعوث کرده. یا مثلا حدیث دیگری است باز از پیغمبر، انه قال: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تتمیم کنم. معلوم شد پیغمبران دیگه هم در همین جریان بودند و اونا در اصلاح اخلاق مردم کوشا بودند، پیغمبر آمده که تتمیم کند اونا رو. انما بعثت، با انما، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم که مکارم اخلاق را تکمیل کنم و تتمیم کنم. هدف اصلا همین قرار داده. یا مثلا یه مقداری جزئی تر باز پیغمبر در حدیثی دارد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله حف الاسلام به مکارم الاخلاق. خداوند متعال اسلام را محفوف کرده به مکارم اخلاق و محاسن الاعمال، و به محاسن اعمال. حفه یعنی اصلا دربر گرفته از اسلام. یا ان الله حف الاسلام به مکارم اخلاق، اصلا پیچیده است او را به مکارم اخلاق. یعنی اسلام بدون مکارم اخلاق نمیشد اصلا. این مسلمان نمیتوند که رعایت نکند اخلاق نیک اسلامی رو. حتی در بعض احادیث هست که امام محمد باقر علیه السلام اصلا اخلاق نیک را جزء ایمان حساب کرده، جزء ایمان، یعنی اگر نباشد ایمان ناقصه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه تشرف. عرض ادب میکنم خدمت تک تک شمایی که دلتون در گروی مهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. توفیق پیدا کردم در این اول هفته در خدمت شما باشم با این برنامه و به اتفاق شما به محضر نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که امروز شنبه روز زیارتی ایشونه عرض ادب بکنیم. به اتفاق بخشی از زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو زمزمه می‌کنیم.
یا سیدنا یا رسول الله صلوات الله علیک و علی آل بیتک الطاهرین، هذا یوم السبت وما يومه وأنا فيه ضيفك وجاره فأذفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأذفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيته وبمنزلتهم عند بما استودعكم من علم فإنه أكرم الأكرمين.
قبول باشه انشاءالله. امیدوارم به زودی زود زیارت با معرفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد النبی نصیب همتون بشه.
سلام علی آل خیر النبی محمد، سلام علی آل خیر النبی محمد، سلام علی آل خیر النبی.
اما در روز زیارتی نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که روز شنبه است، پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی سید سلیمانی می‌شینیم و از نکته‌های ایشون استفاده می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. پیغمبر فرمودن من دو تا پاره تن دارم، دو بزعه دارم، بزعه ای که یکیش زهراست و دیگریش در خراسان دفن خواهد شد. ممنونیم که حب شما و حب اولادت رو خدا روزی ما عنایت کرد. با او و ملائکش تو را درود می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
وجود مقدس نبی اکرم یه آزاد شده ای داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت، از اصحاب حضرت بود، خیلی علاقه داشت، همیشه سر راه حضرت می آمد برای دیدار حضرت. حضرت دیدن که رنگش تغییر کرده، بیمار شده، لاغر شده، احوالشو پرسیدن، فرمودن چه بیماری؟ عسکر آقا هیچ نه بیماری ظاهری ندارم، من به شما خیلی علاقه مندم، خب تو دنیا میام سر راه شما زیارتتون میکنم، دلم آرام میشه. اخیرا به فکر افتادم که خب حالا ما که تو این دنیا نمیمونیم، بناس ما بریم وارد عالم آخرت بشیم، در عالم آخرت یا ما بهشت هستیم یا جهنمی باشیم که دستمون به شما نمیرسه، بهشتی هم باشیم که باز همینطور معلوم نیست به راحتی به لقای شما موفق بشیم. به حضرت عرض کرد من میترسم تو بهشتم بیام از زیارت شما محروم شم. این آیه نازل شد، من یت الله و رسول فاولائک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. اگر مطیع خدا و رسول باشید، شما همنشین همراه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستید، که مقصود از انبیا یکیش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
تمام آفرینش خشتی از ایوان تو، علم شرق و غرب عالم صدری از قرآن تو، آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو، گل کند جان مسیح از غنچه خندان تو.
یا رسول الله، خیلی ها وقتی که مشرف میشن خدمت امام رضا، وقتی می ایستن سلام اولو به شما میدن، میگن اللهم انی اعتقد و حرمت صاحب هذا المسجد الشریف. تمام اون حرمت ها از کجا میاد؟ از اونجایی که وقتی می ایستن روبروی ورودی حرم امام رضا، میگن خدایا نشستیم بر منزلی که باب من ابواب بیوت نبیک. یعنی یا رسول الله چقدر ما رو دوست داری، چقدر به ما عنایت میکنی که ما هر کجا دلمون تنگ میشه متصل میشیم به این ائمه اطهار، جلوی باب ورود شما ایم. درسته دستمون از مدینه تو کوتاهه، اما خدا به ما لطف کرده و ما مشرف میشیم به حرم تو با ابوابی که تو قرار دادی. یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله، عنایتی بفرمایید. حضرت فرمود میخواهید دعاتون مستجاب بشه؟ میخواهید گره از کاراتون باز بشه؟ بله یا رسول الله، میخواییم گره از کارمون باز بشه. فرمود زیاد بر من صلوات ختم بکنید. بعضی ها میگن که آقا گره به کارم افتاده، ما دعاهامون چرا مستجاب نمیشه؟ امام صادق فرمود اگر میخواهید دعاهاتون مستجاب بشه، اول و آخر دعاتون بر محمد و آل محمد صلوات خرج کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی سید سلیمانی رو به اتفاق شنیدیم و به این ترتیب عرض ادبی کردیم به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روز شنبه‌ای که روز زیارتی ایشونه. به امید نگاه لطف و سرشار از محبت آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برنامه امروز تشرف رو به پایان می‌رسونیم و از همتون التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد.
لی خمستون اطفی بهم حر الجحیم الحاطمه المصطفی